بسم الله الرحمن الرحیم. جلد دوم شرح توحید، صفحه 247، سطر هفتم. وَعْلَمْ أَنَّهُ قَدْ يُتَرَاءَ فِي الظَّاهِرِ أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ مَنَعَ عَنِ الْقَوْلِ بِالتَّعْتِيلِ الْمَحْضِ وَعَنِ التَّشْبِيهِ الصِّرْفِ. بحث در اطلاق شیء بر خداوند داشتیم. در حدیث اول این چنین آمد که اطلاق شیء بر خداوند جایز است، منتها به شرطی که در این اطلاق تعطیل و تشبیه نباشد. از مطالبی که بعداً علی الخصوص در ذیل حدیث هشتم مطرح میشه این چنین به دست میاد که ما میتونیم به تعطیل محض رو و تشبیه صرف رو نفی کنیم و میتونیم تعطیل رو با تشبیهی جمع کنیم. اشتباه گفتم، نفی تعطیل رو با تشبیه جمع کنیم. ایشون در آینده بیان میکنن که در ذکر رکوع و سجود ما میگیم سبحان ربی الاعلا و بحمده یا سبحان ربی العظیم، تسبیح میکنیم در عین تحمید. تسبیح تنزیه، تحمید تشبیه. پس تنزیه رو با تشبیه جمع میکنیم. اما در جاهایی هم باید تعطیل رو حذف کنیم، تشویرم حذف کنی، هر دو باید نفی بشن. یعنی هیچ بوی تشویح نیاد. تعطیل همه جا نفی میشه، چون تعطیل به معنای نفی خداست. این نفی رو باید نفی کرد، یعنی کسی نباید به این نفی قائل بشه. این مطلبی نیست که بخواد تفصیل توش داده بشه. به طور مطلق کسی حق تعطیل نداره، یعنی کسی حق نفی خداوند نداره. اما در مورد تشبیهش حرفه که آیا هیچ گونه تشبیهی نداشته باشیم، حتی تشبیه در صدق مفهوم، یا این که نه یه مقدار تشبیه رو مجازیم. مثلا فرض کنید خداوند در این که مفهوم علم برستاد میکنه با ما در این جهت شبیه، یا ما در این جهت با او شبیه. در صدق مفهوم اجازه داده میشه که ما قائل به تشبیه بشیم. چطوره؟ آیا تشبیه باید به طور کلی نفی بشه، یا اینکه این مقدار تشبیه جایزه؟ می‌فرماید از عبارت امام برمیاد که تشبیه باید کلاً نفی بشه، هیچ تشبیهی مجاز نیست. می‌فرماید که این درسته، اما در مرتبه ذات، در مرتبه ذات ما نه اسمی رو بر خدا اطلاق می‌کنیم، نه صفتی رو اطلاق می‌کنیم، اونجا اصلا مفهومی هم نیست. بنابراین شرکتی با هیچ یک از ممکنات اونجا وجود نداره. در مرحله ذات وقتی اسمی، صفتی، کمالی اطلاق نشد، دیگه مفهومی مطرح نمیشه که بگیم خداوند با خلق یا خلق با خداوند در این مفهوم شریکه. درست شرکت در مفهوم شرکت در خارج، در امریز خارج از ذات، ولی همون هم اجازه داده نمیشه. در مرتبه ذات همون شرکت هم اجازه داده نمیشه. یعنی ذات باید کاملا از تشبیه خالی باشه. از تعطیل که خالی هست، از تشبیه هم باید خالی باشه. اما وقتی وارد مرتبه صفات میشیم، تشبیه رو در حد خاصی اجازه میدیم. همین که عرض کردم بر خدا در مرتبه اسماء و صفات مفاهیمی صدق میکنه که همون مفاهیم در ممکنات هم هست. بله، مصداق علمی که در خداست با مصداق علمی که در مخلوقات فرق داره، اما مفهوم مفهومه، مفهومشون یکیه. اونم علم است به معنی دانستن، اینم علم است به معنی دانستن. قدرت است به معنی توانستن، اینم قدرت است به معنی توانستن و هکذا. مصداق فرق میکنه ولی مفهوم یکیه. پس در حدی از تشبیه ما مجازیم، منتها در مرتبه اسماء و صفات. در مرتبه ذات حق تشبیه نداریم، هیچ جور حق تشبیه نداریم. پس این کلام امام که تعطیل رو نفی میکنند، تشبیه را هم به طور کامل نفی میکنند، این مال مرتبه ذاته. در مرتبه اسماء و صفات تا حدی تشبیه اجازه داده میشه و به قول ایشون در ذیل حدیث هشتم در همین باب میفهمن تنزیه با تشبیه جمع میشه، چنانچه در ذکر سجود و رکوع هست که تشبیه رو با تنزیه جمع کرده، هم سبحان گفته هم حمد گفته، هم تسبیح کرده هم تحمید کرده. تحمید یه نوع تشبیهه. حالا چطور یه نوع تشبیهه؟ باید بعدن که رسیم توضیح بدیم. ما چرا خدا رو حمد میکنیم؟ من حالا اشاره کنم چرا خدا رو حمد میکنیم. به خاطر کمالات. اصلا حمد یعنی اظهار کمال محمود. حالا چه این اظهار به زبان باشه چه به وسیله دیگر، ما حمد میکنیم یعنی کمالات خدا رو اظهار میکنیم، یعنی اسماء و صفات رو برش حمد میکنیم. لااقل او رو منعم میدونیم و لذا حمدش میکنیم، شکرش میکنیم. و منعم یک صفت کمالیه. خب حالا این صفت کمالی مفهوم داره، در این مفهوم شرکت حاصله. پس یه نوع تشبیه اینجا راه پیدا کرده، تنزیه رو با تشبیه جمع کردیم. هر جا حمد میکنیم تشبیه هست، چون حمد به خاطر کماله، به خاطر اظهار کماله. معلوم میشه کمالی هست که ما داریم اظهارش میکنیم. کمالم بالاخره هر کمالی باشه مفهومی درش هست، چه قدرت باشه، چه علم باشه، چه انعام باشه، هر چی باشه مفهومی درش هست و شرکت در مفهوم تحقق پیدا میکنه و همین و اینم تشبیه. خب پس اون چه که امام فرمودن در این حدیث اول در مرتبه ذاته. در مرتبه اسماء و صفات بحث دیگری داریم که ایشون میگه ما در آینده مطرحش میکنیم، که اونجا بین تنزیه و تشبیه جمع میکنه، که انشالله وقتی رسیدیم توضیح میدیم. صفحه 247 سطر 7 و علم انه قد یترا آف ظاهر. به نظر میرسه در ظاهر که امام علیه السلام در این حدیث معنى کردن ان القول به تعطیل محض و ان تشبیه صرف. تعطیل محض رو و تشبیه صرف رو حضرت معنی کردن. تعطیل محض اینه که بگیم اصلا خدایی نیست، محضش بگیم معناست. یه وقت میگیم خدا هست ولی تطبیقش میکنیم برای یکی از مخلوقات، این تعطیل محض نیست. تعطیل هست، خدا تعطیل کردیم، به یکی از ممکنات معتقد شدیم، ولی تعطیل محض نیست، تطبیقمون خرابه. خدا رو قبول داریم، تطبیقمون خرابه. اما یه وقت اصلا میگیم خدایی نیست، هرچی اصلا ممکناته، این میشه تعطیل محض. امام از تعطیل محض نهی کردن، فرمودن کسی حق نداره خدا رو نفی کنه، باید به خدا معتقد بود. حالا به چه گونه خدایی باید معتقد بود اون وقت بحث میشه، داره اسم و صفات غیب الغیوبه دیگه، اون چیزهایی که باید گفته بشه گفته میشه. و عن تشبیه صرف، امام از تشبیه صرف منع کردن، یعنی تشبیهی که خالص باشه. تعطیل محض روشن شد، یعنی اینکه به طور کلی بگیم خدایی نیست. تشبیه صرف هم اینه که ما تشبیه کنیم و تنزیه نکنیم. اگر تشبیه کردیم تنزیه هم کردیم، این تشبیه اون صرف نیست چون کنارش تنزیه هم هست. اما اگر تنزیه نکردیم فقط تشبیه کردیم، چنانچه مجسمه این کارو میکنه، کسانی که خدا رو جسم میدونن اونو تشبیه صرف دارن، تنزیه اصلا نداره، این امام نهی میکنن، نفی میکنن که تشبیه صرف هم نیست. و ذالک کذالک فی مرتبت ذات، ذالک یعنی این من، کذالک یعنی بجاست در مرتبه ذات، یعنی ما حق نداریم ذات رو تعطیل کنیم، حق نداریم ذات رو تشبیه کنیم. و اما فی مرتبه الاسماء و صفات فسیجی و تحقیق الحق فی. البته در پایان همین باب در ذیل حدیث هشتم ایشون اینطور می‌فرماید: می‌فرماد فتردیدو انما هو به صفحه 255 فتردیدو انما هو به بین تنزیه و تشبیه، تقریبا 4-5 خط به آخر صفحه مونده. یعنی این یعنی مراد منه، یعنی بین تقدس ذات و قناع ذاتی حتی عن الاسماء و صفات. به ذات که میرسیم او رو باید حتی از اسماء و صفات تنزیه کنیم، یعنی بگیم بی نیاز از اسماء و صفات. و استهلاک الکل لدی، این معنای بی نیاز بودنه، و استهلاک الکل لده، بی نیاز بودن به معنی نداشتن نیست، چون خداوند در مرتبه ذاتش هم کمالات داره، نمیشه بی کمال باشه بعدن صاحب کمال بشه، در مرتبه ذات هم کمال رو داره. معنای بی نیاز بودن اینه که تمام کمالات در مرتبه ذات مستهلکند، یعنی اونجا فقط ذات است، دیگه شما علم رو نمیابید. نه اینکه عالم نیست، علم مستهلک است در ذات، یعنی یه حیثیت جدا نیست، همون ذاته که علمم هست. ولی نمیشه بهش گفت علم، نمیشه بهش گفت ذات، هیچ اسمی نمیشه روش گذاشت. یعنی اینطور بسیطه که حتی تحمل حمل یک مفهوم رو نداره. این شدت بساطت رو میرسه. نه اینکه حالا اونجا کمال نیست، کمالات همه مستهلکن. مستهلکن به معنی هلاکت نیست که ازش استفاده کنیم نفی اسماء و صفات رو. مستهلک یعنی حیثیت جدا ندارن، یعنی چیزی نیستن که بشه بهشون اشاره کرد، حتی اشاره عقلی. بعد می‌فهمد و بین کون ذات متصفتن به جمعی صفات کمالیه و نعوت الهیه. متصفش میکنیم و همینجا یه ذره تشبیه درست میشه، لااقل تشبیه در مفاهیم یا در وضع مفاهیم. بعد آخر میاد پایین میگه که آخرین خط منزالک تسبیح و رکوع و سجود، فا این مفاده و معد تسبیح فی این تحمید و هو تنزیح و تشبیح. فقط در مقام ذاته، این که تعطیل محض نباشد، تشبیه صرف نباشد، مال ذاته. ایشون میگه در مرتبه ذات، یعنی نه ذات رو تعطیل کنید نه در ذات تشبیه قائل بشید. تشبیه صرف یعنی تشبیهی که کنارش تنزیه نیست، هیچ کدوم از این دوتا نباشه، نه تعطیل نه تشبیه. نه بگید خدا نیست، نه بگید هست است و این بت است و سنگ است و فلان. خب البته این بحث تکمیل نشد، چون بعدی داده شد که در جای خودش مطرح بشه، ولی به همین اندازه که عرض کردم اکتفا میکنم. ما وقتی در مورد خدا بحث میکنیم به طور کلی این چنینه، بحث به آخر نمیرسه و اون چه که باید برای ما روشن بشه روشن نمیشه، تواناییشو نداره. فقط در همین حدی که ملاحظه میکنید ما بحث میکنیم، همین هم یه جرأت زیادی میخواد، ولی جای بحثی هم اصلا نیست. الحدیث الثانی به اسنادی، یعنی صدوق به اسنادی عن هشام بن حکم عن ابی عبدالله علیه السلام نقل کرده که انه قال امام فرمودن لزندیق حین سأله ما هو. زندیقی از امام سوال کرده بود که خدا چیست، امام در جوابش فرمودن شیئون، هو شیئون، اما به خلاف الاشیاء. شیء رو بر خداوند اطلاق کردن اما مقید کردن که به خلاف الاشیاء. بعد امام ادامه دادن ارجع به قولی شیئون الى اثبات معنا و انه شیئون به حقیقت شیئ. ارجع به معنای رجوع کن نیست، چون بعدش با آمده، به وسیله با متعدی شده. ارجع به قولی یعنی رجوع بده قول منو که میگویم شیئون، رجوع بده الى اثبات معنا یک، و انه یعنی و انه شیئون به حقیقت شیئین دو. یعنی وقتی من میگم شیئون، یکی از این دوتا رو اراده کن. حالا این دوتا معناش چیه با توضیح بده، من توی حدیث بیان نمی کنم. وقتی به شرطش رسیدم عرض می کنم که دو چیز رو امام از شیئون اراده کردن، یکی اثبات و اثبات معنا، یکم انه شیئون به حقیقت شیئون. انه شیئون به حقیقت شیئون رو هم دو جور معنا می کنی، پس در مجموع میشه سه چیز. این حدیث حدیثی است که هم قبل دارد هم بعد دارد، ولی مرحوم صدوق از این وسط حدیث تیکه ای رو نقل کرده، قبلش رو نیبرده بعدش هم نیبرده. قبل از این سؤال از ماهو، اون زندیق سؤال از کیفهو میکنه، از کیفیت خدا سؤال میکنه، امام هم جوابشو میدن. بعد از ماهو سؤال میکنه که امام این جواب میدن. بعدم امام مطلب رو تأکید میکنن که صورت نیست، جسم نیست، غیر انه لا جسم و لا صوره، که بعدن خود مرحوم آقای سعید به این کلمه اشاره، به این جمله اشاره میکنه. پس این حدیث به طور کامل اینجا نقل نشده، لذا مرحوم قاضی سعید میفهمد تمام هذا الخبر سیاتی ان شاء الله تعالی فی ابواب الکتاب. خبر به طور کامل در ابواب کتاب میاد. بعد زندیقو منو میکنه، کجاشو من ندیدم، نه من نگشتم پیدا کنم. و زندیق هو الذی ینکر الصانع العلیم، زندیق کسی است که خالق علیم رو انکار میکنه. خب خالق رو انکار میکنه، صانع رو انکار میکنه، قید علیم برای چی آمده؟ خدا اسما و صفات داره، فقط علیم که نیست، چه فقط علیم میشه آورده. اینا که دهری هند، منکر خداوندند، قبول دارن که چیزی جهان را آفریده، ولی میگن دهر بیشعور، یعنی همین طبیعت که شعورم نداره، خودش جهان رو به وجود آورده، خودش خودش رو به وجود آورده، همین طبیعت واجب الوجود، یعنی باید بیاد به همین صورت که هست، کسی هم رو موجود نکرد. خب ملاحظه میکنید اینا صانع رو قبول دارن، یعنی قبول دارن که چیزی این جهان رو ساخته، ولو خود همون طبیعت یا به قول خودشون دهد، اما علیم نمیدونندش. ایشون میگه که زندیق اون کسیست که صانع علیم رو منکر. خب وقتی صانع علیم رو منکر باشه، خیلی از اوصاف دیگه هم پسترش انکار میشه، ولی توانایی خلق رو داره، هرچی هست قدیر رو منکر نیستن، بالاخره قبول داره خودش خلق شده. اون زندیق بعضیشون هم دست خونده بودن، دو زندیق بودن، نه که از روی بی سوادی این کار میکردن، همین الان هم همینطوره، بعضی ها درس هم میخونن، القابی هم برای خودشون قائلن، دکتر و امثال زالش هم به خودشون میبندن، با وجود این میبینید که این کار خدا میکنه، ولی قبول داره که بالاخره جهان خلق شده. برفرض اصل جهان از ازل بوده، من و او که از ازل نبودیم، اینو قبول داره که خلق شده، اون تا میگه همین جهان داره خلق میکنه، خودش هم نمیدونه چی میگه، همین جهان یعنی همین موجود بیشور، همین طبیعت، به قول خودش همین ده رو روزگار. پس قبول داره خلق و قبول داره قدرت رو، علم و قبول نداره. لذا ممکنه سانه علیمه، این قید علیم اینجا درسته که آمده، یعنی زندگی ممکنه سانه نیست، ممکنه سانه علیمه. وقیل هو معرب و زندین، گفتن زندگ در اصل زندین بوده، بعد عرب ها معربش کردن شده زندیق. اون زندین بوده، زندین هم دو تا کلمه است، یکی زن یکی دین. کسی که زندین باشه یعنی متدین به دین زنها. خب زن یعنی چی؟ زن یعنی ناقص العقول. حالا ایشون ننوشته ناقص العقول، نوشته بیعقل، از ناقص العقول بالاتر رفته. یعنی دین زن یا به تعبیر دیگه دین انسان بیعقل. زندین یعنی کسی که دینش دین بیعقل هاست، معربش یعنی شده زندیق، یعنی تعقل نکرده تا درک بکنه که دینش چه باشد. بدون تعقل این دین رو پذیرفته. اگر تعقل میکرد این دین رو نمیپذیرفت. در هر زبانی یک کلماتی یا جملاتی به معنای اصطلاحی میاد که اون معنای لغویش مراد نیست. شاید این کلمه زن هم در این جور جا به این معنا باشه، ولی در لغت زن به معنی بیعقل نیست. در محاورات هم اینطور نیست، در شریعت هم اینطور نیست، در واقعیت هم این نیست. منتها عرض کردم یه چیزایی به صورت اصطلاح در میاد. حالا منشأش چیست شاید ندونیم، ولی بالاخره این اتفاق افتاده که زن رو اطلاق میکنن در این جور جاها، نه در همه جا، بر یک بر کسی که تعقل نمی کند. شاید حالا روی عاداتی که بعضی از اقوام انسان ها در قدیم داشتن یا شاید همی حالا هم داشته باشن این اصطلاح در آمده. علی علی حال اصطلاح بشری است، اصطلاح الهی نیست. و اصطلاح بشری فقط مورد استعمالش رو ما لازم داریم و به همون معنی اصطلاح بشری برای تفهیم مطلب استعمالش میکنیم، نه اینکه حالا معناش قصد بشه و سعی بشه که مطابقتش با واقع تحصیل بشه. کاری نداریم که حالا این بحث مطابق واقع هست یا نیست. اصطلاحی رایج شده حالا بر اثر هر جهتی، شاید عادت باطل یک قومی، چون در گذشته این چنین بود که زن رو موجود بیعقل می‌دونستن. در خیلی از اقوام پیشرفته هم این بود که الان بهشون اعتراض میشه. علی حال این یه معنای لغوی و یه معنای مطابق واقع نیست، یه اصطلاحی جلب شده. حالا منشأ اصطلاح چیست شاید ندونیم، ولی معنایی نیست مطابق واقع. این اطلاق میشه، زندین اطلاق میشه بر کسی که بدون تعقل دین رو انتخاب میکنه. یه مطلبی را من عرض کردم که در بعضی نوشته ها آمده، ایشون اشاره نکردن، و اون زندیق در اصل بوده زندی، قاف در تعریب آمده، زندی یعنی منصوب به زند، زند کتاب آسمانی زرتشت بوده، زند و پازند این دوتا بوده. وقت زندی یعنی کسی که کتاب آسمانی زند است. وقت این اصطلاح بوده برای زرتشتی ها، کم کم دیگه تعمیم داده شد و به هر کسی که دین درستی نداشت گفتن که زندیق. همش توجیهاته. از اول ممکنه زندیق خودش یه لغتی باشه جهل شده، نه زندین بوده نه معرب شده نه مرکب بوده، اینا توجیهاتی که ما میکنیم. یه وقتا ممکنه یه توجیه دیگه ای کسی بکنه. و قیل هوبه معرب و زندین ای تدین به دین نساء، عطف میگیره بر نساء نه بر دین، عطف میگیره من لا یعقل و شیء به عطف تفسیر، یعنی تدین به دین نساء به عبارتی دیگر تدین به دین کسی که تعقل نمی کند، که اگر تعقل می کرد این دین رو انتخاب نمی کرد. و هاز از سؤال، این سؤالی که این زندیق کرده، انما صدره دنبال سؤال دیگری که داشته، که اون سؤال از سؤال از کیفیت خداوند بوده و امام هم از اون سؤال جواب دادن. بعد از سؤال و جواب از کیفیت، سؤال به ماهور رو مطرح کرده و این جواب رو شنیده. و قول امام که فرمودن ارجع به صيغه امر است، یعنی ارجع من جمیع توهماتی که ناشی است از ظاهر اطلاق شیء، یعنی وقتی من شیء رو اطلاق میکنم یه چیزهایی تو ذهن توی شنونده میاد، اونا رو کنار بذار، از اونا رجوع کن، روشون نایست و قبول نکن، از اون توهمات بگذر، به دو چیزی که من میگویم رو بیار، الا اثبات معنا یک و انه شیء به حقیقت شیء دو، یعنی ارجع برگرد از تمام توهماتی که ناشی میشه از ظاهر اطلاق شیء علالله، علالله متعلق به اطلاقه، الا امرین، الا امرین متعلق به ارجعه، یعنی از اون توهمات برگرد و به این سمت بیا، به دو امر رجوع کن و به دو امر توجه کن، که اون دو امر غرضند در جواز این اطلاق، یعنی اطلاق شیء بر خدا، حاضر اطلاق یعنی اطلاق شیء علالله، غرض در جواز اطلاق شیء اینه، یعنی اگر شیء رو بر خدا اطلاق میکنی در وقتی جایز است که به این غرض اطلاق کنی، به این معنا اطلاق کنی، اگر به معنای دیگه اطلاق کنی درست نیست. نه، نظر مرحوم قاضی سعید هم و یا نیمکه مرحوم قاضی سعید همونه، من از کدم رجوع بده قول من را به این دو معنا، کلام مرحوم قاضی سعید هم همینه، منتها اینطوری میگه، میگه رجوع کن از توهماتت و بیا به سمت این دو معنا، یعنی همونی که از کدم کلمه شعر رجوع بده به این دو معنا. نه، چون به قولی گفته من متعدی معناش کردم، چون با آورده، اگه ارجع میگفت بله، ارجع هم یعنی رجوع بده، ولی ارجع چون کلمه به پسرش در آمده بازم حالت متعدی گرفته، چون رجوع بده قول مرا، مرحوم قاصد اینطور معنا کرده، رجوع کن در قول من که گفتم شی، از توهماتت رجوع کن، یعنی دست بردار و برو به سمت این دو معنا، ایشون اینطوری معنا کرده، من از کدم رجوع بده کلام مرا به این دو معنا، هر دوش مفادش آخر سر یکیه. اون دو معنا اینه. کلمه معنا در اینجا مقابل لفظ نیست، اثبات معنا، یعنی معنایی رو اثبات کن. معنا یعنی چی؟ معنا یعنی اونی که به حس نمی آید. لفظ به حس میاد، به گوش شنیده میشه، به چشم دیده میشه، اما معنا به حس نمی آید. اگر معنای جزئی باشه به حس باطن میاد، معنای کلی باشه به عقل میاد، اونم اگر معنای نامحدود نباشه. اگر معنای نامحدود باشه به وهمم نمیاد که حس باطنه، به عقلم نمیاد. ولی معنا قانونش اینه که به حس باطن بیاد، به عقلم بیاد. این میشه معنا. خدا رو اثبات کن به عنوان یک معنا، یعنی به عنوان یک موجودی که محسوس نیست. البته به خاطر بی‌نهایت بودنش موهوم و معقولم نیست. این کلمه رو اینطوری میشه معنا کرد که معنایی رو اثبات کن، نه اینکه محسوسی اثبات بشه. وقتی من میگم خداوند شیئه، فکرت تو این اشیاء محسوسی که میبینی یا میشنوی نباشه، بدون که اون معنایی است که قابل احساس نیست. البته به خاطر بی‌نهایت بودن قابل ادراکای دیگه هم نیست. این یه جور معنی کردن این عبارته، ولی قاضی سعید اینطور معنی نمی کنه. معنا رو معنی مقصود میگیره، چون معنا معنی مقصود هست. معنا یعنی مقصد. میگه بگو که خداوند مقصود الکل است، همه جهان که تسلیم خدا باشد که منکر باشد خدا رو قصد میکنه، ولو با فطرتش. اونی که قبول داره هم با فطرتش هم با ظاهرش، هم اونی که قبول نداره با فطرتش خدا رو قصد میکنه. پس خدا مقصود الکل است، همه موجودات، چه انسان چه غیر انسان، انسان هم چه مسلمان چه کافر، همه خدا رو قصد میکنن. پس تو از شی اون مقصود الکل رو در نظر بگیر، شی رو به معنای بقیه اشیا نگیر، بلکه شی رو عبارت بگیر از موجودی که مقصود الکل است. این کلمه معنای کلمه اثبات و معناست. احد هما اثبات و مقصود للکل. کلمه معنا رو تبدیل کرد به مقصود، چون معنا به معنی مقصود، معنا به معنای مقصوده. اونطور که من معنا کردم معنا نکرد. اونم که من عرض میکنم یه معناییست، ممکنه امام اونو قصد نکرده باشن. میخوام عرض کنم کلمه معنا رو میشه اینطوری تفسیرش کرد. حالا در اینجا معنا به معنای اینه که خداوند محسوس نیست، ممکنه باشه. خداوند مقصود هست، اینم ممکنه باشه. و این که خدا مقصوده شاید رساتر باشد از این که خدا محسوس نیست. و شاید هم بتونیم بگیم که اگر بگیم خدا معنا هست یعنی محسوس نیست، خدا رو شیء غیر محسوس قرار دادیم، اما خدا رو شیئی که از موجودات ممکن غیر محسوس هم جدا باشد قرار ندادیم. میخوام معنایی رو که ایشون کرده ترجیح بدم، بلکه تعیین کنم، نه ترجیح بلکه تعیین. اگر بگیم خداوند معناست یعنی محسوس نیست، اون وقت اینطور اراده می شود از این جمله که شیئی رو که اطلاق می کنی بر خدا شیء محسوس قرار نده، چون خدا معناست محسوس نیست. خب حالا شخصی ممکنه اطلاق کند شیء رو بر خدا، خدا رو محسوس قرار نده، ولی شیء دیگری که غیر محسوس است ولی از ممکنات است قرار بده. این احتمالش هست. امام اگر می فرماید معنا رو اثبات کن و معنا اینطور تفسیر بشه که عرض کردم، لازمش اینه که کاملا خدا رو از خلق جدا نکنی، بلکه او رو از محسوسات جدا کنی، ولی او رو مثل معناهای دیگر قرار بدی. اما اگر گفتیم مقصوده، معنا رو من مقصود گرفتیم، مقصود رو چون مطلق مقصود الکل قرار دادیم، هیچ موجودی مقصود الکل نیست جز خدا، دیگه اون وقت با موجودی دیگه شریک نمیشه. اما اگر معنا رو به معنی غیر محسوس گرفتیم، میتونیم بگیم، یعنی این توهم میشه که خداوند شیئی است غیر محسوس، یعنی شیئی است مانند ممکناتی که مجردند، محسوس نیستند. وقت معنی خیلی کاملی نیست. اما اگر گفتیم خود معنا به معنی مقصوده، در اینجا مقصودم چون مطلق آمده مقصود الکله، خب هیچ موجودی جز خدا مقصود الکل نیست. وقت کلمه معنا که در اینجا آمده هر نوع شریکی رو نفی میکنه، درست منطبق میشه بر خدا نه بر غیر خدا. پس اون معنایی که و تفسیری که مرحوم آقای سید برای معنا کردن بهتره و شاید متعینه. بله، مقصود الکل ممکن نیست. چون کدوم ممکن؟ شما اون ممکن هم یه مقصودی داره، ممکن مقصود کل مادون خودشه، ولی خودش هم مقصود داره، مقصودش خداست، اونم مقصود داره، خودش مقصود همه نیست، مقصود پایینی های خودش هست، مقصود خودش نیست، مقصود خودش خداست. مثلا پس این اولین مخلوق خدا که عقله، همه موجودات فرض کنید به سمت عقل میرن و مقصود این عقل مقصود همه موجوداته، ولی همه موجودات پایین‌تر از خودش، خودش به سمت چی میره؟ خودش که به سمت خودش نمیره که، ولی به سمت بالاتر بره. پس خودش مقصود خودش نیست، بنابراین نمیتونه مقصود کل باشه. مقصود مادون هست، مقصود کل نیست. اونی که مقصود کل خداست، واجب الوجوده، چه میشه گفت غایت افعالش خودش هست. یعنی حتی عقل که اولین مخلوق او و بزرگترین مخلوق اوست، او را قصد میکنه. پس مقصود الکل که گفتیم فقط یه نفره و اون خداست، شریکی اصلا پیدا نمیکنه. احد هما اثبات و مقصود للکل که یحتاج و الیه القل و الکل. ما میگیم که ریز و درشت محتاجن به خداوند، کوچیک و بزرگ، میگیم ریز و درشت، کوچیک و بزرگ. در عرب گفته میشه قل و جل، قل از ماده قلیله، جلم فرمانه عظیمه، یعنی بزرگ، یعنی کوچیک و بزرگ، خرد و کلان، ریز و درشت، همه به او احتیاج دارن. و مقصد للجمیع یقصده المتحرکات، همه متحرکات او را قصد میکنن، همه موجودات میشن متحرک، حتی عقول، منتها نه اون حرکتی که برای کسب کماله. عقول مقام ثابت دارن، بالقوه نیستن که برن کسب کمال کنن، ولی حرکت درشون هست، حرکت از عدم ذاتی به وجود عطایی، لااقل این حرکت توشون هست، حرکتی که صدرا در مبدأ و معاد مطرح کرده، مرحوم حاجی سبزواری در حاشیه شواهد لغوی مطرح کرده، هر دوشون برای عقول حرکت قائلن، منتها معنا میکنن حرکت رو به حرکت من عدم ذاتی الی الوجود العطایی، که هر حادث ذاتی این چنین حرکت رو داره. فقط اون قدیم، قدیم به ذات، اون این حرکت رو ندارد. پس همه متحرکند، اگر همه متحرکند همه غایت حرکت دارند، و غایت حرکت موجودی باید قایت همه حرکات موجودی باشد که ثابت باشد و او دیگه حرکت نکند که به دنبال قایتی برود و اون جز خدا کسی نیست. یقصد المتحرکات و هو قایت القایات. قایت القایات یعنی قایت های دیگر ممکنه باشن ولی بین راهی هستن، نهایی نیستن. اون قایت القایات یعنی نهایی هست، قایت نهایی. و الى ذالک الوجه اشار الامام علیه السلام به قولش که فرمود ارجع به قولی شیئون الى اثبات من. این اولین امری بود که مجوز اطلاق شی بر خدا می شود. یعنی اگر شی رو میخواستیم بر خدا اطلاق کنیم به این معنا اگر اطلاق می کردیم جایز بود، به معنی اینکه مقصود الکل است، به این معنی جایزه. امر دوم نمی‌رسیم بخونیم، باید بذاریمش برای جلسه بعدی.